با اعلام ساعت 7 شب به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله شامگاهی رادیو فردا. جا داره سلام بکنم به تک تک شنونده هایی که شامگاهشون رو دارن با ما سپری میکنن. البته از یاد نمیبرم اونهایی رو که از نیمروز با ما بودن، بعد از ظهر رو در کنار ما سپری کردن و حالا که به شامگاه رسیدیم تا در کنار شما باشیم و شما رو در جریان تازه ترین خبرها و تحلیلها بگذاریم در محدوده زمانی که برامون مشخص شده. محمد زرقامی هستم، میزبان شما در این شامگاه چهارشنبه. چهارشنبه ای که خیلی جالبه، عدد 4 بر سینش دوخته شده، 4 اسفند 1400 خورشیدی. اجازه بدید که پیش از این که شما رو همراهی کنم با شنیدنی های مجله شامگاهی این روزهای اسفند که دارن سپری میشن تا ما رو برسونن به آخرین روزها و آخرین دقایق سال 1400 خورشیدی، بریم سراغ نسرین افشار که در کنار من نشسته، از آغازگران شیفت بعدی خبری در رادیو فردا تا شما رو در جریان تازه ترین خبرها بگذاره. این شما، این نسرین افشار.
ممنونم از تو محمد و سلام به شنوندگان رادیو فردا. یک روز پس از به رسمیت شناختن استقلال جمهوری خلق دونسک و جمهوری خلق لوهانسک در شرق اوکراین توسط ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و ورود نیروهای نظامی روسیه به این منطقه، شماری از کشورهای غربی تحریم‌های خود را علیه روسیه اعلام کردند. اتحادیه اروپا روز سه‌شنبه اعلام کرد که تمام نمایندگان مجلس دومای روسیه و سایر کسانی که در موافقت با استقرار نیروهای روسیه در مناطق شرق اوکراین نقش داشتند مشمول تحریم‌های جدیدی هستند. بانک‌های نیز فعالیت‌های نظامی روسیه را تأمین مالی می‌کنند، هدف تحریم‌های اتحادیه اروپا قرار گرفتند. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که ایالات متحده تحریم‌های علیه سیاست سیستم بانکی و مالی روسیه وضع می‌کند.
Starting tomorrow and continuing in the days ahead, we'll also impose sanctions on Russia's elites and their family members. They share in the corrupt gains of the Kremlin policies.
آقای بایدن همچنین گفت تحریم‌های گسترده علیه سیستم اعتبارهای بانکی روسیه و علیه مقامات و اعضای خانواده آنها و کسانی که از فساد مالی در کرملین بهره‌مند شدند وضع خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا در ادامه گفت با آلمان کار خواهیم کرد تا مطمئن شویم پروژه خط لوله گازی نورد استریم 2 جلو نخواهد رفت. از سوی دیگر آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا دیدار با همتای روسش را لغو کرد. استرالیا و ژاپن نیز روز چهارشنبه پس از آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا و کانادا تحریم‌هایی را علیه روسیه اعلام کردند. استرالیا 2 بانک روسیه و 8 مقام شورای امنیت این کشور را نیز تحریم کرد. بر اساس برآورد ایالات متحده، بیش از 150 هزار نیروی نظامی روسیه در حال حاضر در پشت مرزهای اوکراین مستقر هستند. سفارت جمهوری اسلامی در کیف از ایرانیان به ویژه دانشجویان مقیم اوکراین خواست است، چنانچه حضور آنان در اوکراین ضروری نیست، این کشور را به صورت موقت ترک کنند و از سفر به مناطق پرخطر بپرهیزند. در این اطلاعیه همچنین از ایرانیان ساکن اوکراین خواسته شده ارتباط خود را با سفارتخانه جمهوری اسلامی برای هماهنگی لازم در شرایط اضطراری حفظ کنند. این اطلاعیه در شرایطی صادر می شود که جمهوری اسلامی نقض قوانین بین الملل از سوی روسیه و اعلام استقلال جدایی طلبانه تحت حمایت روسیه را در دونسک و لوهانسک محروم نکرده است، در حالی که دولت ترکیه این اقدام روسیه را غیر قابل پذیرش دانسته و سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران ناتو و آمریکا را به خاطر تشدید تنش‌ها در اوکراین سرزنش کرده است. و در خبری کوتاه، حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران میگوید مذاکرات احیای برجام در وین به مرحله حساس و مهمی رسیده است. آقای امیر عبداللهیان در کنفرانس مشترک خبری با همتای عمانی خود در تهران بدون اشاره به جزئیات گفت موضوعات اندک ولی بسیار مهمی در مذاکرات باقی مانده است.
نسرین افشار تازه این خبرها رو براتون بازگو کرد. چند یاد با من در این مجله شامگاهی همراهن که دوست دارم ازشون اسم ببرم، کسانی که دیگر در میون ما حضور ندارند. رستم فرخزاد، تنها فرزند فریدون فرخزاد رو امروز از دست دادیم. یعقوب یادعلی، نویسنده مشهور همچنین، او هم رخ در نقاب خاک کشید، کسی که متغیر منصور آخرین کارش بود. و رامون استگنارو، نوازنده گیتار، که حتما گیتار نوازیش رو با داریوش دیدید، سولوی گیتارش رو اگر یه جستجو بکنید میتونید پیدا کنید، همچنین با بزرگانی مثل آندرا بوچلی و خولیو ایگلاسیاس و دیوید فاستر هم کار کرده بود. ورق میزنیم صفحه اول این مجله شامگاهی رو که تهیه کننده و دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش در این لحظه حسن حسنی. آخرین تحولات اوکراین رو پی خواهیم گرفت همراه با تورج عطابکی. نگاهی خواهیم کرد به مذاکرات برجام که رویترز میگوید به مراحل نهایی نزدیک شده و جمهوری اسلامی ایران ظاهراً آماده مبادله زندانیان است. محمد رضا حیدری در این باره برای ما خواهد گفت. همچنین نگاهی خواهیم کرد به ماجرای ارز 4200 تومانی و اینکه گفته شده که هیچ چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره این ارز تصویب نشده. فریدون خاوند بیشتر برای ما خواهد گفت. و سرانجام هم از طرح بحث برانگیز سیانت برای شما خواهیم گفت، طرحی که 150 نماینده برای بازگشت اون به صحن پس از کارزار گسترده کاربران درخواست دادند، همراه با کیانوش فرید. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. بیدرنگ بریم به بحران اوکراین بپردازیم که همزمان با تحریم‌های روسیه، کاخ سفید هم گفته که جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار نخواهد کرد. و از طرف دیگه آخرین خبری که در این خصوص داشتیم این بود که به هر حال در اوکراین وضعیت اضطراری اعلام شد برای 30 روز آینده و اوکراین هم از شهروندانش خواست که خاک روسیه رو ترک کنند. با تورج عطابکی، استاد دانشگاه و همچنین کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند همراه میشیم تا بیشتر از او بشنویم.
اجازه بدید بگم که در نخستین روز آرامش بعد از طوفان دیروز، آنچه که به پرسش اینه که خب گزینه‌هایی که روسیه در برابر داره و تحولاتی که در روزهای آینده رقم خواهد خورد از چه دسته، به همین خاطر میتونیم در حقیقت رفتار حکومت کیف رو بهتر بفهمیم. به داوری من، ما در افق تحولات یک حمله گسترده از طرف روسیه به خاک اوکراین نمیبینیم، حمله ای که سراسری خواهد بود و تا کیف هم ادامه خواهد داشت، نه اون رو من نمیبینم. اما دو گزینه محتمل دیگر رو اگر ببینیم، گزینه خوشبینانه تر اینه که روسیه تن به مذاکرات بده با اتحادیه اروپا و با ایالات متحده آمریکا، و حالا که یک برگ ورنده داره و دو جمهوری خودخوانده رو به رسمیت شناخته، بخواد ازش استفاده بکنه و تضمین هایی بگیره برای آینده عدم عضویت اوکراین در ناتو و از این دست.
آقای عطابکی، فکر میکنید واقعا تحریم هایی که الان وضع شده از سمت کشورهای مختلف قادر هست که روسیه رو در این موقعیت و موضع قرار بده که بیاد و مذاکره بکنه؟
تحریم های ایالات متحده آمریکا آنچنان تحریم های گسترده نیست، حتی در قیاس با تحریم های اتحادیه اروپا. هنوز به داوری من ایالات متحده آمریکا با این تحریم‌های بسیار رقیقی که اعمال کرده، زمینه رو برای مذاکره باز گذاشته، یعنی در یک نشست دیپلماتیک برای پایان در حقیقت خیلی مطلوب از سوی دو طرف هنوز به داوری من از طرف ایالات متحده آمریکا بازه و روسیه هم به هر صورت بدش نمیاد که حالا با یک برگ برنده‌ای که در دست داره از ایالات متحده امریکا و اتحادیه اروپا امتیازهایی درباره آینده و سرنوشت اوکراین بگیره. اما اجازه بدید به اون گزینه دومی که محتمل به نظر میاد هم اشاره کنم.
بله.
گزینه تلختر خواهد بود و اون اینه که در حقیقت روسیه نیروهای خودش رو به این دو جمهوری که به رسمیت شناخته گسیل بداره و معالن زمینه رو برای اشغال این دو جمهوری فراهم بکنه و بعد معالن یعنی ناچار سرآخر هم به داوری من این دو جمهوری بخشی از جمهوری فدراتیو روسیه خواهند شد و در هیئت یکی از ایالت‌های این جمهوری فدراتیو روسیه در خواهند آمد. که این گزینه بدبینانه‌تریه، اما اجازه بدید بگم که همچنان برای این دو گزینه هم من در افق امکانی می‌بینم.
یک نگاهی بکنیم مسئله تحریم‌ها رو آقای عطابکی، با توجه به اینکه به هر حال ایران هم تحت تحریم قرار داره و اینکه وضعیت روسیه در برابر این تحریم ها به چه صورتی خواهد بود، چون اونطور که دیده میشه ارزش پول ملی روسیه در برابر دلار آمریکا پایین اومده و اینکه آیا این تحریم ها به شکلی هست که موقعیتی شبیه مثلا وضعیتی که ایران یا شهروندان ایرانی درش دارن زندگی میکنن رو برای شهروندان روسی رقم بزنه؟
خب اجازه بدید بگم که تحریم هایی که در حقیقت در حال حاضر اعمال شده علیه روسیه به اندازه تحریم های اعمال شده به ایران نیست و هنوز هم زمینه برای افزایش تحریم ها وجود داره. این که این تحریم ها به نقد تونسته اقتصاد ضربه پذیر روسیه رو متشنج کنه جای تردید نیست. بازار سهام با یک افت 13% روبرو بوده، ارزش پول ملی روسیه روبل کاهش یافته و فراموش نکنیم که یک بخش بزرگی از اقتصاد روسیه با اتحادیه اروپا و ایالات متحده امریکاست و روسیه نگران این وضعیت جای تردید در این نیست. اما هنوز امریکا با اون طرح بسیار گسترده‌ای که قولش داد که تحریم های فلج کننده و کمرشکن رو اعمال خواهد کرد علیه روسیه، به اون گزینه دست نزده و نپرداخته. بنابراین این برای من این زمینه رو فراهم میکنه که اگر داوری بخوام بکنم این که هنوز ایالات متحده امریکا امید داره که بتونه پوتین رو سر میز مذاکره بنشونه و پوتین هم با برگ برنده‌ای که همونطور که اشاره کردم داره و شناسایی این دو جمهوری بخواد که در حقیقت تضمین های لازم رو اون چیز که نیاز داره برای آینده اوکراین از غرب و ناتو بگیره.
از نظر استراتژیک این دو منطقه داره چه ارزشیه برای روسیه که حالا روسیه حاضر این اقدامات رو انجام بده؟
واقعا جای بسیار بسیار تلخی تاریخی اگر بگیم که روسیه این سرزمین پهناور چه نیازی داره به این دو ایالت بسیار بسیار کوچک. حتی اگر مرزهای این مناطق اشغالی کمی هم گسترش کنه، نقطه‌ای در دریای بزرگ این سرزمین پهناور. اما روسیه براش در حقیقت این سرزمین آنچه که اهمیت داره نه اون پیشینه اقتصادی یا صنعتی این دو ایالتی که خب در قیاس با مناطق دیگه اوکراین بیشتر پیشرفته تر بوده، هرچند که صنایعشون به هیچ وجه روزآمد نیست و نمیتونه نیازهای تکنولوژی و صنعت امروزه رو بده. اما به هر صورت آنچه که برای روسیه مهمه این حالت سمبولیک این دو منطقه است که میخواد به روسیه اوکراین بگه که شما بخشی از سرزمین مادری هستید، همونطور که کریمه رو از شما گرفتیم این دو بخش رو گرفتیم، سرآخر تمام اوکراین رو به جمهوری فدراتیو روسیه ملحق خواهیم کرد و این آرزوی پوتینه که هیچ وقت هم کتمان نکرد.
تورج عطابکی بود، استاد دانشگاه و کارشناس مسائل آسیای میانه در هلند، با ما صحبت کرد. نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره اوکراین هم در حال برگزاری هست و از طرفی نخستین بسته تحریم‌های فرانسه هم گفته شده که به فوریت اجرایی میشه و اتحادیه اروپا میگه تحریم‌های جدید دسترسی روسیه به بازار اروپا رو هدف قرار میده. در این خصوص شما هم نظراتتون رو با ما در میون گذاشتید. از جمله علیرضا تنها نوشته کتاب معروف جنگ و صلح تولستوی رو بخونید، همه قضايا براتون روشن میشه. شاه نظر می نویسه اعتماد به ناتو و آمریکا نتیجه جزئی نمیده و شادی شایان میگه اگر آمریکایی نبود پوتین دقیقاً میشد هیتلر دوم به گفته شادی. خدایا آمریکا را حفظ بفرما. و البته کارن میگه ببینید برای اوکراین چه کار میکنند، ولی وقتی پای مردم ایران میشه هیچ اهمیتی نمیدند و حتی در برجام هیچ بندی در مورد حفظ حقوق مردم ایران نگذاشتن. این هم نظر کارن بود که برای ما نوشته. اشاره شد به مسئله برجام، بریم سراغ برجام که مذاکرات برجام به مراحل نهایی خودش داره نزدیک میشه. رویترز گفته ایران ظاهرا آماده مبادله زندانیانه، اما آیا این یک نشانه است؟ بشنویم از محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران در نروژ.
عملا جمهوری اسلامی به واسطه مشکلات اقتصادی که در داخل داره و گرفتاری هایی که اقشار مختلف در واقع مردم ایران به اون مبتلا هستن، نیاز به این داره که به منابع مالی خودش دسترسی پیدا کنه و به همین منظور هم داره فشار میاره که هر چه زودتر به توافق برسن. اما نکاتی که از سوی کشورهای در واقع مذاکره کننده و آمریکا مطرح شده، پذیرشش برای جمهوری اسلامی خیلی سخته و جمهوری اسلامی به دنبال اینه که بتونه حداکثر امتیازو در شرایطی که الان در واقع اروپا و آمریکا با اون به خاطر بحران اوکراین مبتلا هست بتونه به دست بیاره. به خاطر همین هستش که ما میبینیم علارغم خوشبینی هایی که دو طرف دارن مطرح میکنن، عملا هنوز نتونستن به یک توافق مقدماتی برسن. برای اینکه جمهوری اسلامی عملا ازش خواسته شده سانتریفیوژ های غنی شده در واقع پیشرفته خودش رو باید کنار بذاره، بحث اورانیوم بالای 60% که در واقع تولید شده و اونا رو باید منتقل کنه به بیرون، مواردی که جمهوری اسلامی با اونها به نوعی مشکل نداره، اما بحث سر تحریم هاست و تضمین هایی که باید داده بشه.
فکر میکنید این تضمین ها رو میتونه جمهوری اسلامی در شرایط فعلی از طرف های مذاکره بگیره؟ یعنی از طرفی میتونه یه همچین تضمینی رو بگیره با توجه به اینکه بارها مقام های جمهوری اسلامی ایالات متحده آمریکا رو از جمله آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی متهم کردن به بدعهدی؟
نه، قاعدتا تا کنون که نتونستن به این مهم برسن و آمریکا هم عملا این موضوع رو مطرح کرده که دولت فعلی آمریکا نمیتونه برای دولت آینده در واقع تصمیم بگیره و یه همچین تضمینی رو بده، اما جمهوری اسلامی میخواد از شرایط حداکثر استفاده رو بکنه، بلکه بتونه بخش بیشتری از این تحریم ها که متوجه مثلا نهادهای مثل سپاه پاسداران، بیت رهبری و برخی از افراد کلیدی که برای جمهوری اسلامی اهمیت دارن، به دنبال اینه که بتونه حداقل این تحریم ها برداشته بشه و از طرفی مبالغ بیشتری از منابع مالی خودش هم دسترسی داشته باشه. به خاطر همین ما میبینیم هر چقدر بحران اوکراین افزایش داره پیدا میکنه، جمهوری اسلامی هم نرمش خودش رو داره کمتر میکنه و فکر میکنه از این طریق میتونه امتیاز بیشتری.
چه رابطه‌ای بین این موضوع آقای حیدری شما پیدا میکنید، بین بحران اوکراین و اینکه جمهوری اسلامی نرمش خودش رو کمتر کنه؟ چون وقتی به خبر نگاه میکنیم اینه که به نوعی دارن میگن که ما حاضریم که مبادله سری زندانیان رو هم انجام بدیم، که در این برهه اصلا سوال میتونه این باشه که این خودش چه به هر حال نشانه‌ایه، چه سیگنالیه؟
ببینید در ابتدای این مذاکرات که دولت جدید ایران وارد اون شده، همواره ما دیدیم که در واقع نماینده روسیه از طرف جمهوری اسلامی در مذاکرات بوده و اون بوده که در واقع داشته برای جمهوری اسلامی مسیر رو هموار میکرده و الان همونا هستن که در واقع به دنبال این هستن که از کارت جمهوری اسلامی و مسئله هسته‌ای اون بهره برداری کنن به نفع خودشون. و به خاطر همین هم هستش که علیرغم خوشبینی هایی که دارن مطرح میکنن و طرف های حتی غربی عنوان میکنن که ما به نقطه ای رسیدیم که غیر قابل بازگشته و باید در واقع تا آخر فوریه ما توافق رو عملی کنیم، ولی ما میبینیم که علیرغم این خوشبینی ها هنوز به نتیجه نرسیدن و این در واقع میتونه نتیجه همین اقداماتی باشه که الان ما در اروپا میبینیم شاهدش هستیم و اینکه توجه تمام رسانه ها و مقامات اروپایی و آمریکا به دنبال در واقع این هستش که بحران اوکراین رو هر چه زودتر حلش کنه.
محمد رضا حیدری بود، دیپلمات پیشین جمهوری اسلامی ایران. اما در این باره سمیرا برای ما نوشته ایران دقیقاً به خاطر همین هر کسی میاد رو به بهانه واهی دستگیر میکنه و زندانی میکنه، چون برای چنین روزهایی نیاز داره که بتونه روشون معامله کنه و امتیاز میگیرن. این آخرین بارشون هم نخواهد بود. اما عیسی جمشیدی مینویسه خدا کنه برجام امضا بشه و بعد از این مهمترین موضوع شفافیت نقل و انتقال ثروته که مسئولیت سنگینی بر دوش مجلس که بر دخل و خرج مملکت نظارت کنه تا بودجه‌ای به گفته عیسی بدون اذن این ملت به بخش ها و مناطق غیر ضروری منتقل نشه. شما هم میتونید نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. یک فاصله خیلی کوتاه بگیریم، برگردیم. اما بریم سراغ ارز ترجیحی 4200 تومانی که همچنان محل مناقشه است و آخرین گفته های یک عضو کمیسیون تلفیق بودجه 1401 محمد رضا میرتاج‌الدینی از این حکایت میکنه که هیچ چیز جدیدی در کمیسیون تلفیق درباره ارز ترجیحی تصویب نشده. اما چرا این دغدغه بجاست و چرا در هنوز بر همان پاشنه میچرخد؟ از فریدون خاوند کارشناس اقتصادی در پاریس.
ببینید، در مورد حس یا حس ارز 4200 تومانی ارز ترجیحی مواضع گوناگونی وجود داره، در هم در دولت هم در مجلس هم بین این دوتا، و با توجه به حساسیت این مسئله تصمیم گیری درباره اون کار دشواری است. دولت در مجموع بر حس ارز 4200 تومانی برای ورود کالاهای اساسی تکیه داره، به این دلیل ساده که اگر این نرخ حفظ بشه، دولت برای تأمین ارز به حدود 18 میلیارد دلار در سال نیاز داره، که حالا البته به 9 میلیارد دلار اون رو کاهش دادن. و چون بودجه 1401 بر پایه حذف ارز 4200 تومانی بسته شده، اگر این کار عملی نشه از نظر دولت، تأمین این مقدار ارز کار آسونی نیست. ولی در جمع نمایندگان و از جمله در همین کمیسیون تلفیقی که شما به اون اشاره کردین، بر سر حفظ یا حذف ارز 4200 تومانی اختلاف نظر وجود داره. در مجموع اگر از جزئیات صرف نظر بکنیم، دو گرایش عمده در مورد این مسئله دیده میشه. کسانی هستن که میگن ارز 4200 تومانی برای کالاهای اساسی قرار بود جلوی افزایش قیمت‌ها رو بگیره، در حالی که این چنین وضعیتی پیش نیامده. پرداخت این ارز فقط وسیله‌ای شده برای تأمین منافع راندخاران. گرایش دومی هست که استفاده راندخاران از ارز ترجیحی رو رد نمی‌کنه. در حال به رغم این جنبه منفی، شماری از کالاهای اساسی اگر ارز ترجیحی نمی بود، مثل دارو، مثل گندم، اینها با جهش‌های تورمی شدیدی روبرو می‌شدن.
آقای خاوند، شما خودتون به نظرتون موافقید با این ارز ترجیحی؟ با توجه به اینکه خب عده‌ای میگن که این باعث رانت میشه، شهروندان هم نگرانن که اگر این ارز نباشه نتونن کالاهای خودشون رو، حتی کالاهای اساسی رو تهیه کنن.
ببینید، من در مجموع قبول دارم که میتواند در مورد بعضی از کالاها در شرایط کنونی تأثیر بگذاره، ولی این نکته رو نباید فراموش کرد که پرداخت چنین ارزی در باعث شده که راندخارا به مقدار زیادی از این ارز استفاده بکنن، کالاها رو با قیمت ارز ترجیحی وارد کنن ولی توی بازار با قیمت بازار بفروشن، یا اینکه حتی همون ارز ترجیحی رو تو بازار ارز به قیمت ارز آزاد به فروش برسونن. در حال حاضر برای دولت تنها رایی که پیش رو است اینکه این رو ببره از کمیسیون تلفیق به صحنه علنی مجلس تا نماینده ها تصمیم بگیرند، و به نظر میرسه که این راه رو انتخاب کرده. ولی راه حل نهایی این است که کشور از چنین روش هایی برای مبارزه با تورم خودداری بکنه، چون این کارها به جایی نمیرسه به صورت اساسی و نهایی.
فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی در پاریس.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاقایی که
این خبر در توییتر پست‌های زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
توییتر، اینستاگرام،
فیسبوک. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
و در پایان بپردازیم به اینکه بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحنه علنی بازگردونده بشه. در این باره برای ما بیشتر خواهد گفت کیانوش فرید.
بیش از 150 نماینده مجلس ایران در نامه‌ای از هیئت رئیسه مجلس خواستند تا طرح موسوم به صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی به صحنه علنی بازگردانده شود. صدیف بدری، نماینده اردبیل، در حساب کاربری خود در توییتر خبر داد که تعداد امضاهای نمایندگان برای لغو مصوبه طرح صیانت از مرز 150 امضا گذشته است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار در برلین، در همین رابطه در گفتگو با رادیو فردا.
تعدادی از نمایندگان مجلس به دلیل بازتاب‌های منفی این طرح و نگرانی از رأی خودشون در انتخابات آینده با طرح محدودیت اینترنت مخالفت می‌کنن، اما این مخالفت‌ها تا زمانی که به یک طرح تبدیل نشه فایده‌ای نداره و تنها در حد اظهار نظر رسانه‌ای برای جلب رأی در انتخابات آینده است. زمانی ضمانت اجرایی داره که به طرح تبدیل بشه و در صحن علنی مجلس تصویب بشه که طرح در صحن علنی بررسی بشه و در کمیسیون بررسی نشه، و تا زمانی که این طرح تصویب نشه کمیسیون میتونه به کار خودش ادامه بده و ممکنه که طرح رو تصویب بکنه و به شورای نگهبان بفرسته.
این درخواست‌ها پس از آن منتشر می‌شود که روز سه‌شنبه 3 اسفند کمیسیون مشترک مجلس که تحت عنوان حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی فعالیت می‌کند با 18 رأی مثبت و 1 رأی منفی تنها در چند دقیقه کلیات طرحی را تصویب کرد که در راستای محدودسازی حداکثری اینترنت و افزایش کنترل نظامیان بر اینترنت در ایران تهیه شده است. با آنکه در ساعات پایانی شب همان روز معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای رأی‌گیری برای تصویب کلیات طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی را باطل کرد، رضا تقی‌پور انوری رئیس کمیسیون ویژه طرح نظام تنظیم مقررات خدمات فضای مجازی میگوید انتشار خبر ابطال کلی در رسانه‌ها یک شوخی بی‌مزه است. دبیر کمیسیون مشترک طرح صیانت نیز گفت که نامه معاونت قوانین علیه مصوبه صیانت تأثیری در روند کار ما ندارد، 0-100 تصمیم با کمیسیون است. در همین رابطه احسان مهرابی:
نامه معاونت قوانین مجلس الزام حقوقی نداره و به لحاظ اجرایی هنوز مصوبه کمیسیون ویژه باطل نشده، مگر اینکه هیئت رئیسه مجلس در این باره جلسه تشکیل بده و اعلام بکنه که مصوبه کمیسیون غیرقانونی بوده و دوباره از اول برای این مصوبه رأی‌گیری بشه.
کمیسیون مشترک با تشخیص هیئت رئیسه مجلس و در مواردی ایجاد می شود که طرح یا لایحه‌ای از حیطه کار یک کمیسیون فراتر باشد. صدیف بدری نماینده اردبیل در مجلس با انتقاد تند از تصویب این طرح در کمیسیون مشترک گفته است تصویب طرح صیانت به منزله زدن چوب حراج بر سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی است. او همچنین در انتقاد از تصویب کلیات این طرح از سوی 18 نماینده کمیسیون مشترک اضافه کرد که مجلس 290 نفر نماینده دارد، نه 18 نفر. روح الله حضرتپور نماینده ارومیه هم در مخالفت با این طرح گفت طرح صیانت همچون بقیه طرح‌های مسدودسازی و محدودسازی از همین الان شکست خورده است. انتشار خبر تصویب کلیات این طرح با واکنش بسیار گسترده‌ای در فضای مجازی فارسی زبان مواجه شده و در حال حاضر داغ‌ترین موضوع در شبکه‌های مجازی است. همزمان در مخالفت با این طرح کارزاری با هشتگ رسمی صیانت خاموش به راه افتاده که هزاران نفران را امضا کردند. در لحظه تنظیم این گزارش بیش از 181,000 نفر این نامه سرگشاده را امضا کرده بودند. امضا کنندگان این کارزار که نامه خطاب به ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، محمد باقر قالیباف، رئیس مجلس و عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نوشتند، خواستار جلوگیری از اجرای خاموش طرح صیانت شده و از کندی سرعت اینترنت در ایران انتقاد کردند. در این نامه آمده است ما مردم ایران امضا کنندگان این کارزار می‌خواهیم حق قانونی خود را که اکثریت مردم دنیا از آن برخوردار هستند از شما مطالبه کنیم. اجرای طرح صیانت لطمه‌ای بزرگ و جبران نشدنی به مردم و کشور خواهد زد. اختلال در اینترنت و کاهش سرعت آن که موجب انتقاد وزرای علوم و ارتباطات نیز شده در حالی ادامه دارد که ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه 4 اسفند ماه وزارت ارتباطات را مکلف ساخت زیرساخت لازم را برای استفاده مردم از مزایای اینترنت امن با کیفیت و پرسرعت فراهم کند. طرح صیانت پس از آن در دستور کار مجلس قرار گرفت که علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی‌های متعدد فضای مجازی در ایران را ولو رها خواند و از محدود نکردن آن توسط نهادهای مسئول انتقاد کرد.
کیانوش فرید گزارش میداد. فرهاد در همین ارتباط برای ما نوشته این اتفاق چیزیه که کل سران مملکت از خودشون انجام میشه، چون فضای مجازی شده مثل یک کابوس براشون. منتهای مراتب از واکنش ملت میترسن و این به اصطلاح شلکن سفکنا هم با برنامه‌ریزی انجام میشه، میخوان واکنش مردم رو ببینن. فرصت زیادی نمونده، شبتون خوش و در ادامه همراه ما باشید.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه. من بابک غفوری آذر هستم. در این شماره با سازنده یکی از فیلم‌های ایرانی حاضر در دوره اخیر جشنواره فیلم برلین گفتگو می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران،
دومین دوره جشنواره فیلم برلین معروف به برلیناله هفته گذشته با سختگیری‌های شدید بهداشتی به دلیل اوج گرفتن همه‌گیری سویه اومیکرون ویروس کرونا در پایتخت آلمان برگزار شد و فیلم اسپانیایی آلکاراس ساخته یک فیلمساز زن کارلا سیمون جایزه خرس طلایی بهترین فیلم را دریافت کرد. از سینمای ایران چند فیلم در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم برلین حاضر بودند. یکی از آنها فیلم روز سیب ساخته محمود غفاری بود که در بخش رقابتی نسل مربوط به فیلم‌های مرتبط یا درباره کودکان و نوجوانان به نمایش درآمد.
شغل بابای چیه؟
فروش. بابای من کارگر.
مامان شیر
فروش. شیر فروشه پدرش.
بابای من ظرف فروشه.
بیکار. به درس سین که رسیدیم برای من 3 تا سیب بیار، چون پدرت سیب فروش بود. آره؟ آفرین.
این فیلم داستان خانواده‌ای ساکن یک منطقه حاشیه‌ای در اطراف تهران است که دزدیده شدن خودروی وانت پدر مشکلات زیادی برایشان ایجاد می‌کند. دو فرزند خانواده شاهد مشکلات گریبانگیر پدر و مادر هستند و فرزند بزرگتر که دبستانی است تلاش می‌کند به شیوه خودش بخشی از این مشکلات را حل کند. روز سیب چهارمین ساخته بلند محمود غفاری بعد از فیلم‌های چون این یک رویا نیست، مو و شماره 17 سهیلا است. گفتگو با او را با پرسش درباره دلایل پرداختن به طبقات محروم اجتماعی و حاشیه‌نشین‌ها در فیلم تازه‌اش شروع کردم.
اولا حاشیه‌نشینی در ایران به خاطر این شرایط اقتصادی تبدیل به یک بحران شده، چون به سرعت سقوط طبقاتی داره اتفاق می‌افته در ایران. طبقات متوسط هم دارن سقوط می‌کنن به طبقات خیلی فرودست جامعه، و همین خاطر حاشیه شهرها از طبقات مختلف جامعه دارن اونجا جمع میشن. برای من بافت حاشیه نشینی جالب بود، یعنی تو این 2-3 سال اخیر من دیدم که چون دیگه در تهران نمیشه زندگی کرد، در شهرهای بزرگ نمیشه زندگی کرد به خاطر شرایط اقتصادی، همه دارن ریخته میشن، سرازیر میشن، سرریز میشن توی حاشیه شهر، و وقتی این اتفاق میفته بالاخره توی اونها داستان به وجود میاره دیگه. اون طبقاتی که در واقع طبقهشون توی اون شرایط نیست ولی مجبور شدن بیفتن اونجا، مشکلات جدیدی براشون به وجود میاد. این یک زنگ خطر بود برای من.
و نکته قابل توجه این هست که در این نظاره‌ای که دارید میکنید به این زندگی حاشیه نشین‌ها و فقری که داره به تدریج گسترده و گسترده‌تر میشه، تأثیرش رو بر روی کودکان و نوجوانان داریم بررسی میکنیم. به نوعی یه جوری یادآور سینمای دهه 60 ایران بود برای من، در حالی که به نوعی صریح‌تر و با صراحت بیشتری اون تأثیر داره بررسی میشه از چشم کودکان و نوجوانان.
ببینید، جنبه‌های مختلفی داشت. یکی از دلایلش که من تصمیم گرفتم این فیلم رو کودک بسازم، فکر کردم که در سینما ایران الان یه خورده فیلم کار کردن دیگه خیلی سخت شده، اون مرزهای سانسور بسیار گسترده تر شده، یعنی فضا رو برای ما تنگ تر کردن، و من هرچی فکر کردم دیدم که خب من هر فیلم نامه‌ای بنویسم خیلی دوره از اون چیزی که میخوام بسازم یا بنویسم، چون همش باید محدودیت‌های جدیدی که هی داره به وجود میاد رو هی لحاظ کنم، دیگه از یک جایی خسته میشی. فکر کردم که در کانسپت اولیه یک فیلم کودک اگه بسازم یه خورده شاید اون شرایط دست و پاگیر برام یکم بهتر، یعنی آسون‌تر بشه. در این فرایند کشف کردم، احساس کردم که اون سینمای کودکی که در دهه 60 به وجود اومد و یک سری فیلمساز اومدن فیلم کودک ساختن، احساس کردم، یعنی درک کردم یهو، گفتم که احتمالاً در اون دوره هم یه خورده فشار بیشتر شده و فیلمسازها گفتن که خب حالا میریم در حوزه کودک کار میکنیم که یه خورده میتونیم راحت تر کار کنیم، یعنی سانسور انقدر نمیتونه واردش بشه. بعد حالا تفاوت اینه که در اون دوره اون سینما به سمت سینمای شاعرانه یه خورده اخلاقی یه خورده این شکلی میره، به خاطر اینکه جامعه شعار زده بود، اخلاق خیلی مهم بود، حالا تعریفش از اون دورش. ولی الان وقتی شما میرید همون کار انجام دهید، وقتی شما آپدیت میشید دیگه بر اساس جامعه امروز، خب اخلاق در جامعه امروز برخلاف تبلیغات رسمی حکومت که 24 ساعته داره اخلاق رو ترویج میده، تبلیغ ظاهری، در حالی که خودش که بی اخلاق ترینه. چون خودش بی اخلاق ترینه، جامعه به لحاظ اخلاقی با سرعت و شتاب زیادی سقوط میکنه. شما وقتی میای فیلم واقعی بسازی، فیلم رئال بسازی در مورد شرایط کشورت، در مورد شرایط داستانت، فرق فلان، خب اونم میاد توش. بعد یک جنبه دیگه‌ش هم این بود که ببینید، من احساس کردم که این بچه‌ها، بالاخره ما هممون در به وجود اومدن این شرایط سهیمیم. یه بخشی انقلاب کردن، یه بخشی در انتخابات شرکت کردن، بازی‌های این حکومت رو بازی خوردن ازش، ولی یه بخشی وجود دارن این بچه‌ها که اینها هیچ مشارکت و هیچ دخالتی در این امور حوزه ندارن، از این به بعد هم نخواهند داشت، چون نسل جدید اصلا به هیچ وجه به رسمیت نمیشناسه این شخص، اصلا نمیپذیره، اصلا شبکه‌های اجتماعی شرایط فراهم کردن، اون میگن لباس پادشاه رو، اصلا همه میدونن که پادشاه دیگه لباس نداره، میدونی چی میگم، دیگه در شرایطی هستیم که بالاخره هواپیما رو میندازن. و بعد اون بچه در اون حاشیه شهر میبینه که، ببینید در بومهن که من این فیلم رو ساختم در آبان 98، من خودم اونجا بودم چون اونجا زندگی میکردم، یک صحنه جنگ بود، از همه جا دود بلند میشد، تمام بانک ها آتیش زده شده بودن، بعد از یک هفته بعد سر کوچه ها بنر زده میشد، جوان های مختلف رو ما میدیدیم، وحشت میکردیم. خب این بچه ها اینا رو میبینن در اون شرایط و دیگه اونها خب مثل ما همراه نمیشن که متاسفانه، گول نمیخورن. به همین خاطر گفتم که اینها هیچ مشارکتی هم نمیکنن، ولی بیشترین آسیب رو از این شرایط میبرن. یکی از دلایلی دیدم که فکر کنم این فیلم رو این شکلی بسازم، یعنی با کودک بسازم، این بود که اونها برای بزرگی ما، بزرگترها در ایران همه شرمنده ایم، از هم رو روی همدیگه نگاه نمی کنیم، به خاطر اینکه ما هممون مشارکت داریم در این شرایط، هممون. تنها کسایی که معصومن و هیچ مشارکت ندارن و تحت فشارن الکی، اون بچه هان. به همین خاطر من این کارو کردم.
اینطور که متوجه شدم از پاسختون، در واقع در نگاه اول به نظر میرسه که به نوعی برای فرار از سانسور و محدودیت ها شخصیت ها رو
نقطه اولیش این بود.
اما پرداختتون آقای غفاری به نسبت بسیار صریحه و در واقع اشارتون به شکلی هست که متوجه بشه بیننده که این فقر و مشکلاتی که گرابیانگیر این خانواده است زمینه‌ها و دلایل دیگری داره. از این منظر فیلمتون رو به نوعی تا حدودی متفاوت میکنه از چند فیلم دیگر سینمای ایران که تلاش میکنن فرار کنن از بیان دلایل اصلی این فقر و مشکلاتی آره. که گرابیانگیر در واقع شخصیت‌های فیلم است. یک سکانس کلیدی هم داره که ما بیلبوردی رو میبینیم از رهبر جمهوری اسلامی که در حاشیه همین خیابان‌های اون منطقه
باریکاده.
بر همین مبنا شما خیلی در اجرا سریع هستین، یعنی در واقع میخوام بگم که به نظر میرسه که اون تصمیم اولیتون بعد در اجرا تغییر کرده ظاهرا.
ببینید در اجرا آره این شکلی هست، ولی شما هر چقدر هم بخواید فرار کنید از این مسائل، وقتی اونجا توشید میگید که نه، انقدر میزان سانسور در اون کشور زیاده که شما هل داده میشید بخواید حرف بزنید، سریع هم حرف بزنید، در همه حوزه ها مجبور میشید، یهو میرسید به اونجا، میدونید، چون دست نظام همه جا هست. حالا توی این فیلم تمام تلاشمو کردم شده این، شما فکر کن اگر یک حوزه‌ای بود که موضوع فیلم که اون ممکن بود از اینم بدتر، چون واقعا دیگه در خودم در شرایط روحی هستم که اصلا نمیتونم این جعلی که مشارکت، خودم هم مشارکت کردم، سینمای ایران مشارکت داره در این جعل تصویری که 43 سال هیچ چیز واقعی از زندگی مردم ایران در سینما ایران وجود نداره. یعنی یک جعل بزرگ اتفاق افتاده دیگه. شما الان بیاید بگید که مردم ایران در سال 85 چه شکلی زندگی میکردن، یک تصویر واقعی شما اصلا ندارید، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی موفق شده دیگه در این مورد، یک جعل بزرگ اتفاق داده. من ببین کردم که در پایان قرن 1400، حالا ادعا نمیکنم فیلم من فیلم کوچولوییه، فکر کردم که من میتونم شروع کننده باشم در سال 1400 وقتی این قرن تموم بشه، بگم که آقا این جعلی که ما داریم مشارکت میکنیم این اشتباهه، ما داریم به تاریخ خیانت میکنیم، ما باید دیگه از این به بعد فیلم هایی بسازیم که اون لحظه‌ای که در اون کشور هر اتفاقی میفته حداقل بتونیم به اون واقعیت نزدیکتر بکنیم. از اون مسئله حجاب شما شروع بکنید تا بیایید از این که این نابسامانی های به این بزرگی، آقا بالاخره بعد 50 سال از نسل ما بازخواست خواهند کرد که آقا شما وقتی اون شرایط رو میدیدید چرا هیچ اشاره‌ای، چرا هیچ کار نکرد؟ آقا من میتونم بگم که بله، بنده اینجا از نظر من مسئولیت تمام این نابسامانی ها این چیزیه که من اینجا نشون دادم، اون نمیتونه از زیر بار مسئولیتش در بره. از نظر من یه جورایی من فکر کردم که شخصی هم برخورد کردم، به خاطر اینکه سینما ایران اصلا انقدر عقیم شده است که هیچ تأثیری در جامعه ایران نمیذاره، هیچی، یعنی اصلا تاثیرگذاریش از دست داده، به خاطر اینکه هم نمایش داده نمیشه، هم دیگه شبکه‌های اجتماعی انقدر جلوتر از سینما ایرانن که سینما ایران هیچ کاری نمیتونه بکنه. من شخصی برخورد کردم، گفتم برای خودم میخوام سالهای بعد بگم من در اون شرایط یک واکنشی نشون دادم حداقل. شما
نگران نیستین با این پرداخت امکان ارتباط با مخاطب از دست بدید وقتی که فیلمتون رو اجازه ندن نمایش داده بشه در ایران؟ به نوع این حرفاتون ممکنه به گوش اون مخاطبانی که میخواین نرسه یا یه راه
اون مخاطب اصلا نیاز نداره اینو ببینه. خب اون مخاطب خودش میبینه هر روز در شبکه، خود اون مخاطب خودش زندگی میکنه.
پس برای چی خب فیلم ساختیم؟ به هر صورت هر فیلمساز فیلم میسازه که فیلمش دیده بشه.
100%. ببینید من اون فیلم رو میسازم اولا که اگر مردم ایران اون فیلم رو ببینن فکر کنن که بالاخره یک در سینما ایران بدنی وجود داره که اونها رو میبینه، این خودش یک دلگرمیه برای اون مردم. من هر چقدر هم تلاش بکنم که حرف صریح اون مردم بزنم، اون مردم خودشون صریح‌تر از من دارن این کارو میکنن، خودشون صریح‌تر از من میبینن همه چیز رو. من در این برهه تاریخی یک بخشیش که درامه، قصه است، سرگرمیه، میبینه، حالا یکی خوشش میاد یکی خوشش نمیاد و اینا، بخش سینماشه که اون کار خودشو میکنه، توی فیلم هست. یک بخش دیگهش الان من دنبال این نیستم که مخاطب ببینه تأثیر بگیره. من میگم ما الان وظیفه داریم که واقعیت جامعه ایران رو لخت تصویر کنیم، آرشیو کنیم، نگه داریم. این به درد تاریخ مملکت میخوره. ما نمیدونیم در سال 56 در اون کشور چه اتفاقی افتاده که مردم چنین اشتباه بزرگی کردن. خب من میگم خب سینما ایران پس وظیفش چیه؟ سینمای مستند ایران، سینمای داستانی ایران، خب اینها بالاخره تصویر واقعی است. یک اصلا من سینما رو اصلا در نظر نمیگیرم. آقا ما بلدیم با دوربین کار کنیم، ما بلدیم با این تجهیزات کار کنیم. خب ما برای تاریخ اون کشور باید یک داکیومنت جمع کنیم دیگه، نمیتونیم که این کار را نکنیم. ساری 100 تا فیلم ساخته میشه، 90 تاش اصلا مردمو سرگرم کنن، بخوان تاثیرم بذارن، نمیدونم اخلاقو ترویج کنن، چیکار کنن. آقا یه 10 تا فیلم هم ساخته بشه که اصلا تماشاگرم نداشته باشه، تو کمد هم بذاریم، اصلا دیدگاه من دیگه، من چم دیدگاه این شکلی داشته باشم، نگه دارم 20 سال دیگه به درد تاریخ این کشور بخوره که هی اشتباه نکنیم تو تاریخمون. من این شکلی نگاه کردم به این فیلم، یا این شکلی الان نگاه میکنم که فکر میکنم دیگه نمیتونم فیلم بسازم. در اونجا من میگم هر فیلمسازی دو تا فیلم این شکلی بسازه دیگه هم نمیتونه بسازه. دو تا فیلم بالاخره مخفیانه، هر جوری، هر کی از یه زاویه، من رفتم در حاشیه ساختم، یکی بره نمیدونم در جنوب تهران بسازه، یکی در شمال تهران بسازه. آقا ما اصلا هیچ تصویر درستی نداریم از جامعه ایران
و بر این مبنا امیدوار نیستید به نمایش فیلمتون در ایران؟
نه نه اصلا قطعا این فیلم اونجا نمایش داده نمیشه به هیچ وجه. ما با پول کم هم ساختیم این فیلم رو، من خودم میدونم همه اینا رو من پیش بینی میکرده بودم. برای اینکه شکست فیلم رو به لحاظ اقتصادی ریسکش رو بیارم پایین، برای ساخت همچین فیلمی باید با پول کم این فیلمو بسازی، چون در اون لحظه فقط مهم اینه که این فیلم ساخته بشه ولی یک مسئله ای رو طرح کنه، فقط طرح کنه. حالا ممکنه پرداختش یه خورده ضعیف باشه، یه خورده باجتش ضعیف باشه، اشکالی نداره. نمایش فیلمش هم ببینید میره جلوتر، بالاخره پلتفرم های دیگه وجود داره که مردم میتونن برن ببینن. و تو اگه بخوای تاثیرم بذاری که من تأثیری نمیتونیم بذاریم، چون اصلا اون مردم دیگه خودشون همه چیو میدونن، من چه تأثیری میتونم روی اون آدم بذارم؟
از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده شب و روز خوش.